و اتفاق میفته به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته؟ اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله،
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکنه اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن، برای پزشک پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته. یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر می کنه.
بله،
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم میشه عفونت های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، این علامت ها و نشانه هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضی ها فقط یک علامت دارن مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود تشناب میرن و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بتین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون، من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه، یعنی شما نیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه، ما باید این رو جدا کنیم چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست، ببینید اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تأکید کنیم، علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله،
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه، حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار، یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خونریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خونریزی کرده مثانش و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر، یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ابتدا ممکن است گمان بردید که یک سرماخوردگی ساده است و میتوانست باشد، اما این کووید 19 هست که توانسته به سرعت گسترش یابد. این موارد را باید راجع به آن بدانیم. بر طبق گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی درباره کووید 19، آزمایشگاه‌ها تایید کردند که 80% موارد ابتلا خفیف و متوسط، 14% شدید و 6% حاد هستند. علائم، درمان و طول دوره بیماری بسیار متفاوت است و به این بستگی دارد که بیمار در کدام طبقه بندی قرار دارد. از 2 تا 14 روز طول می کشد تا کسی که به ویروس کرونا آلوده شده علائم بیماری را نشان دهد. این علائم در بسیاری از بیماران می تواند مانند سرماخوردگی و آنفلانزا با تب آغاز شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که 88% بیمارانی که مبتلا به کووید 19 شده اند تب داشتند. اما برخی موارد نیز دچار علائم گوارشی می شوند. اسهال، استفراغ و حالت تهوع ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی ظاهر شوند. البته اینها علائم رایجی نیستند، زیرا کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنا که در بیشتر بیماران ویروس کارش را با ریه ها آغاز می کند و به پایان می برد. التهاب باعث تخریب می شود و تخریب باعث التهاب بیشتر. التهاب می تواند با سرفه خشک که یکی از متداول ترین علائم بیماری است و همچنین نفس کم آوردن و ایجاد خلط همراه باشد. دیگر علائمی که در این میان ممکن است خود را نشان دهند، خستگی، گلودرد، سردرد، درد عضلات و مفاصل، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم بیمارانی که علائم مذکور را دارند با مشکل تنفسی روبرو می شوند و معمولاً برای یک فرد 7 روز طول می کشد تا به بیمارستان مراجعه کند. موارد خفیف بیماری در این مدت بهبود می یابند، اما موارد متوسط تا حاد دچار ذات و ریه می شوند که می تواند طیفی از نوع خفیف تا شدید را در بر گیرد. برای برخی موارد شدید و حاد، علائم می تواند شدت گیرد و به سندروم زجر تنفسی حاد ARDS تبدیل شود. در موارد حاد، این بیماری منجر به از کار افتادگی دستگاه تنفسی می شود و به حمایت‌های پیشرفته پزشکی نیاز خواهد بود و این زمانی است که بیمار به ICU انتقال پیدا می کند. درمان سندروم زجر تنفسی حاد شامل استفاده از دستگاه اکسیژن و دستگاه تنفس مصنوعی خواهد بود و هدف رساندن اکسیژن به جریان خون است، زیرا ریه ها قادر به انجام این کار نیستند. وقتی این درمان جواب ندهد، ریه ها پر از مایع می شوند و اصلا قادر نخواهند بود اکسیژن رسانی کنند و بیشتر مرگ های کووید 19 نیز به همین دلیل است. یافته ها نشان می دهد که بیشتر افراد مبتلا در طول 14 تا 19 روز فوت می کنند و متوسط افرادی که بهبود می یابند بعد از 2.5 هفته از بیمارستان مرخص می شوند. اما در بیشتر موارد حاد بهبود چند ماه طول می کشد. وقتی یک بیمار در دوره نقاهت است، هنوز امکان دارد بتواند بیماری را به افراد دیگری انتقال دهد. این افراد باید با پزشکان و مراکز بهداشت و درمان در ارتباط باشند تا مشخص شود دیگر کسی را در معرض خطر قرار نخواهند داد. بهترین راه برای اجتناب از بیماری، اجتناب از در معرض آن قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق عطسه و سرفه از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. پس خود را بشویید و از ارتباط با افرادی که بیمار هستند دوری کنید و سطوحی که هر روز با آن در ارتباط هستید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 را باید جدی گرفت، اما بیشتر موارد این بیماری بهبود می‌یابند. پس در خانه بمانید، تمیز بمانید و وحشت به خود راه ندهید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه‌های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت‌ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت‌های ادراری را مطرح می‌کنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صیب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره. قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته ای در جوانان دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارند، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن، فقط گهگاهی که فشار میایه اینا کنترل نمیتونن ادرار خوده و خود به خود ادرارشان دفع میشه. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه ما سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری، اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرار، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا اینها جز بیماری های خوشخیمن. چرا؟ برای اینکه 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برس. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثال است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیاریش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تهدانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه. این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارند از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل این مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بدین که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همه طور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان تو ببینید، سنین رو نگاه کنید، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسگیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تهدانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهمیت داره.
بله.
پس بنابراین می‌بینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سن‌های پست منوپوز و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد میکنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون‌ها به حد اقل خودشون میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم. یعنی صرفاً یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلاً این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت بکنن. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عملکردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد. وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، وقت ما تمام شد. بحث خود با خانم دکتر امینجا با پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از شما عزیزان و از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه‌ها از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خلاصه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان ثمره هنر، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
درود و صد درود بر سرورمان. امر فرموده بودید که به خدمت برسم. جان نثار در خدمت گذاری حاضر می باشم.
جناب وزیر، امروز حال ما خوش نیست.
بلا و دور باش از سرورم، چرا زودتر مرا با خبر نکردید؟ همینک طبیب دربار را میگویم که حاضر شود.
نمیخواهد جناب وزیر، نمیخواهد. من خود نیز میتوانستم طبیب را خبر کنم.
این چنین است سرکار؟
مریض احوال نیستم، کسل میباشم. کاری پیشنهاد بده تا از این حال بیرون بیاییم.
گفتید کسل میباشید سرورم، آیا میل دارید تنی به آب بزنید؟ برای سلامتی و روحیه سرورمان بسیار مفید می باشد.
خیر، حوصله این کار را اکنون نداریم. تفریح دیگری پیدا کن.
تفریح دیگر؟ یافتم سرورم، یافتم که چرا حال شما خوب نیست. اجازه سخن گفتن می دهید؟
آری، بگو جناب وزیر.
سرورمان به سلامت باشن. مدتی زیادی می شود که آنطور به خاطر دارم شما شکار نرفته اید. درست نمیگویم؟
شکار؟
آری
راست میگویی. گرفتاری های مملکت داری ما را از این تفریح دور کرده است، در حالی که بسیار شکار را دوست میداریم.
قبله عالم و سلامت باشند. اول سلامتی شما، بعد سر سامان دادن به امور کشور. پس با اجازه تان چاکران را میگویم اسباب رفتن سرورمان را به شکارگاه مهیا کنند.
جناب وزیر.
بله سرورم.
همین کار را بکنید. قصد داریم چند روزی آنجا بمانیم. چیزی را از یاد نبرید.
اطاعت سرورم. خاطر آسوده دارید.
پادشاه خیلی به شکار علاقه داشت. وزیر توشه چندین روز را مهیا کرد و شاه به همراه وزیران و مأمورانش به شکارگاه رفتند. حاکم وقتی به شکارگاه رسید، آهوی بسیار زیبایی را دید که برای خودش گردش می کرد و از علفهای تازه می چرید. پادشاه که از آهو خیلی خوشش آمده بود، اسب را به همراه اطرافیانش به طرف آهو راند. آهو با شنیدن صدای پای اسب‌ها پا به فرار گذاشت. آهو که خیلی ترسیده بود یک نفس می‌دوید و خستگی نمی‌شناخت. ولی اسب‌های اطرافیان پادشاه یکی یکی نفس کم آوردند و از دنبال کردن آهو باز ماندند. اما پادشاه دل از آهو نمی‌کند و دست از تعقیبش بر نمی‌داشت. آهو همانطور که می‌گریخت وارد جنگل شد و پادشاه او را گم کرد. پادشاه تا به خودش آمد دید که از شکارگاه و اطرافیانش دور افتاده و در جنگل تاریک گم شده و تک و تنها مانده است. پادشاه کورمال کورمال در تاریکی جنگل راه افتاد بلکه کسی را پیدا کند و از او راه خروج از جنگل را بپرسد. رفت و رفت و موقع صبح و کنار چشمه ای رسید.
گمانم که نجات پیدا کردم. جایی که آب هست آبادی هم هست. چه چشمه زیبایی. خوب است که مقداری از این آب چشمه بنوشم و مقداری هم برای روز مبادا بردارم.
وای چه آبی، چه آب پاک و گوارایی، چه دم خوبی دارد. یا خدا، اون دختر، اون ماهپاره کیست دیگر؟ حسن جمالش مذکور کننده است. باور کردنی نیست. چقدر زیبا و دلفریب است. به فرشته ها میماند. آهای تو را میگویم. آهای.
بله با من کاری دارید؟ نکند که راه گم کرده اید.
کار؟ راه گم کردم؟ آری خیر
با اجازه.
صبر کن خانه ایتان کجاست؟
در همین نزدیکی، همراه پدر و مادرم زندگی می کنم.
مرا برای خواستگاری پیش پدر و مادرت ببر.
خوش آمدی. کی هستی و چه کاره هستی و اینجا چه میکنی؟
مگر این تاج را روی سر ما نمیبینی؟ ما پادشاه این اقلیم هستیم و برای شکار آمده بودیم و راه را گم کرده ایم و دختر شما را هم کنار چشمه دیدیم.
عوض خواهم که شما را نشناختم. شغل من زراعت است و همسرم و دخترم قالیباف هستند. هر کس اینجا شغلی دارد. من از شما تنها نپرسیدم که هستی، پرسیدم چه کاره هستی. درست میگویم؟
بله درست میگویی.
حالا به من بگو که تو چه کاری برای گذران زندگی بلد هستی؟
اصلا نیازی به کار کردن نداریم، چون همه برای ما کار میکنن و ما فقط به دیگران امر و نهی میکنیم.
اما امر و نهی کردن دیگران کار برای آدم نمیشود. من دخترم را به کسی میدهم که شغل و حرفه‌ای بلد باشد.
ولی ما...
گوش کن، من سخنم را گفتم و سخنت را به خوبی شنیدم. هر وقت کار مناسبی یاد گرفتی، آنگاه دوباره به خواستگاری دخترم بیا، وگرنه دیگر هیچ وقت این طرف ها نمیخواهم که ببینمت.
پیرمرد لجبازی معلوم میشود. بگمانم اصرار کنیم کار بدتر خواهد شد. بسیار خوب، پس راه را برای ما نشان بدهید که از این جنگل بیرون برویم.
من خودم شما را تا خارج از جنگل همراهی می کنم.
کشاورز او را تا خارج شدن از جنگل همراهی کرد و به خانهش برگشت. پادشاه هم پس از یک روز راه رفتن، همین که خسته و کوفته به قصرش رسید، وزیرش را پیش خود فراخواند.
سرور من به سلامت باشند. میبینم که خستگی راه از تن بیرون رفته است، سرحال و شاداب به نظر میایید.
آری، تا به حال اینچنین نبوده ایم جناب وزیر.
بله سرورم.
خواسته ای داریم، همین اکنون برای ما یک کار یاد بدهید.
قبله عالم، میخواهید کار یاد بگیرید؟
آری.
مگر نمیدانید کار کردن برای دیگران است و شما فقط باید دستور بدهید؟ چه کاری بهتر از این سرورم؟
همه حرفهای شما درست، ولی مرد کشاورز به شرطی حاضر است دخترش را به ما بدهد که ما کاری یاد گرفته باشیم.
از که سخن میگویید سرورم؟ مرد کشاورز؟
آری.
دخترش؟
مرد کشاورز.
قصه چیست سرورم؟
جناب وزیر، وقتی به شکار رفتیم راه را گم کردیم. چشم ما به جمال دختری بقایت زیبا و دلفریب افتاد. دلباخته او شدیم.
عجب.
از پدرش که مرد زاری پیشه بود خواستگاری کردیم. پدر دختر شرط گذاشت تا شغل یاد نداشته باشیم دخترش را به ما نمیدهد.
ای وای، چه گستاخ! آیا او سرورمان را شناخت؟ ای کاش میگفتید آن گستاخ بفهمد که با که سخن میگوید.
آری، خود را معرفی کردیم.
وای ای وای، مرد کشاورز خیلی بیجا گفته و از روی نادانی شرط گذاشته. از سرورم، به ما نشانی خانه او را بدهید، همینک برویم و دار و ندارش را بار قاطری کنیم و به حضور مبارک بیاوریم.
خیر، نیازی نیست جناب وزیر. نباید اسباب ناراحتی آنها را فراهم کنیم. شما برای ما کار یاد بدهید. بهتر است به جای قشون کشی شرط آنها را به جای بیاوریم، بعد به خواستگاری بروی.
سرور من به سلامت باشم. شما شاهی مملکت هستید، لزومی ندارد که خود را بزن.
جناب وزیر.
بله سرور.
صحبت کم کن، آنچه گفتیم عمل کن. زمان برای ما بسیار مهم است.
باشد، هرچه شما امر می کنید باشد. کاری برای تان فراهم خواهم کرد.
وزیر وقتی اصرار پادشاه دید، با دیگر درباریان مشورت کرد. آنها بالاخره تصمیم گرفتند کاری به پادشاه یاد بدهند که کسی از آن بویی نبرد. پس با دقت و وسواس زیاد به این نتیجه رسیدند که به او در خفا قالیبافی یاد بدهند. پس یک استاد قالیبافی به قصر آوردند و از او خواستند بدون اینکه کسی متوجه بشود هر روز به قصر بیاید و به پادشاه خیلی زود قالی بافی یاد بدهد. از فردای آن روز دار قالی در یکی از اتاقهای قصر برپا کردند و پادشاه برای بدس آوردن دختر با علاقه و پشتکار شروع به آموختن قالی بافی کرد و خیلی زود تمام فوت و فن آن را یاد گرفت و خودش به تنهایی شروع به بافتن یک قالیچه کرد و خیلی زود هم آن را بافت و تمام کرد.
خب جناب وزیر، شما هم نظر بدهید چگونه است؟
بی نظیر سرورم، چون استادان این قالی را بافته اید. من خود بودم که استاد قالی باف گفت شما اکنون دیگر تمام فوت فن قالی بافی را بلد هستید و از این به بعد می توانید بدون کمک دیگران به تنهای قالی ببافید.
جناب وزیر، حال می توانیم نزد پدر آن دختر برویم، فقط خدا کند او هم این قالین را بپسندد.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان فردا شنونده باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ایام حج و توصیه به امت اسلامی برای بیداری و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و سلاح های جنگ نرم آمریکا. و برگزاری همایش وبیناری افغانستان صلح و امنیت پایدار از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج استمرار حسرت دلهای مشتاق از حضور در ضیافت بیت الله را امتحانی گذرا خواندند و با تأکید بر لزوم کمرنگ نشدن پیام‌های حج مقاومت در برابر قدرت‌های متجاوز به ویژه آمریکا را از جمله این پیام‌های متعالی دانستند. ایشان ضمن اشاره به مشکلات و ناگواری‌های دنیای اسلام، سر برافراشتن عناصر مقاومت و بیداری بخصوص در فلسطین، یمن و عراق را از واقعیت‌های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید کردند وعده صادق الهی نصرت مجاهدان است و نخستین اثر این مجاهدت بازداشتن آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت در کشورهای اسلامی است. در بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: همه سخن جمهوری اسلامی ایران که دنیای استکبار را نگران و خشمگین کرده دعوت به مقاومت است. مقاومت در برابر دخالت و شرارت آمریکا و دیگر قدرت‌های متجاوز و به دست گرفتن سررشته آینده دنیای اسلام با تکیه بر معارف اسلامی. صراط مستقیمی که مناسک حج، سعی و طواف و عرفات و جمرات و شعائر و شکوه و وحدت حج به ما نشان می‌دهد، توکل به خدا و توجه به قدرت لایزال الهی و اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به تلاش و مجاهدت و عزم راسخ بر حرکت و امید وافر به پیروزی است. در این پیام همچنان آمده است: واقعیات صحنه در منطقه اسلامی بر این امید می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. از سوی ناگواری های دنیای اسلام، عقب ماندگی های علمی و وابستگی های سیاسی و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی ما را در برابر وظیفه بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر قرار می دهد. فلسطین مظلوم ما را به یاری می طلبد. یمن مظلوم و خونالود دلها را به درد می آورد و مصائب افغانستان همه را نگران می سازد. در بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است: تلاش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورها و منتسب کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به جوانان شجاع و بیدار این کشورها و ناشی از عدم فهم و درک درست آمریکایی‌ها از ملت‌های این منطقه است. همین درک غلط موجب شد که آمریکا در افغانستان تحقیر شود و پس از آن ورود پر سر و صدا در 20 سال پیش و پس از به کار بردن سلاح و بمب و آتش در برابر مردم بی‌دفاع و غیر نظامی، خود را در باطلاق حس کند و نیرو و ابزار نظامی خود را از آن بیرون برد. البته ملت بیدار افغان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاحهای جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و هوشیارانه در برابر آن بایستد. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بود به مناسبت ایام حج و توصیه به امت اسلامی برای بیداری و هوشیاری در برابر توطئه های دشمنان و سلاح های جنگ نرم آمریکا. خب، تماس ما برقرار هست با دکتر روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه، و میخوایم که در ارتباط با بخش های از پیام مقام معظم رهبری با جناب دکتر قاسمیان صحبت بکنیم. آی دکتر، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
به نام خدا، من سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی این برنامه. در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای دکتر، عرض کنم که بخشی از پیام مقام معظم رهبری در ارتباط با تحقیر آمریکا در افغانستان بود و تلاش تبلیغاتی آمریکا برای تحریف عزم جوانان کشورهای منطقه برای مقاومت که با شکست مواجه شده. میخوایم که ارزیابی شما را در همین ارتباط بشنویم. البته همکار صدا بردار ما اشاره میکنن که با دکتر بگوین که یک مقدار بلندتر صحبت بکنن.
بله خواهش میکنم. در خصوص کلیات برنامه‌ای که این روزا خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان، احسای کلانی مطرح شده، نقل محافل شده، اتفاقاتی که در افغانستان در حال رخ دادن هست، شدت گرفتن عملیات طالبان و تصرفاتی که میشه، بازپسگیری‌هایی که صورت میگیره، روند خروج نیروی آمریکایی از افغانستان که شدت بیشتری گرفته، بالاخره برای همگان این سوال هست که چه آینده‌ای در انتظار افغانستان و همسایگان افغانستان میتونه قرار بگیره، چه تبعاتی داره. به طور کلی به نظر من تغییر برداشت رهبران آمریکا از نوع تهدید علیه این کشور، مثلا تمرکز بیشتر بر چین و روسیه و ایران از یه طرف، برآورد هزینه‌های مادی و انسانی که از حضور تقریبا 20 ساله نظامی در افغانستان داره از یه طرف دیگه،
بله،
و خب بالاخره انتقادهایی که در داخل آمریکا نسبت به دخالت‌های خارجی این کشور و هزینه‌هاش هست و هزینه‌هایی که بدون دستاورد ملموس و باثبات باشه، کلیات کاریه که بر خروج نیروهای نظامی آمریکا میتونه اثر بذاره. اما خب سوالاتی هم مطرحه دیگه، مثلا استراتژی آمریکا از خروج نیروهاش چیه؟ آیا موضوع تمرکز بر چینه یا واشنگتن اهداف دیگه‌ای داره؟
بله.
یه نکته قبل از اینکه دلایل خروج رو بگن، باید توجه کنیم که ظاهرا آمریکا قرار نیست همه نیروهاشو خارج کنه از افغانستان. این اقدام آمریکا باید بیشتر شبیه یک تغییر وضعیت محسوب بشه تا خروج کامل.
بله.
چون 650 تا نیروی نظامی برای تامین امنیت دیپلمات‌هاش باقی می‌ذاره و حتی پنتاگون گفته که تا 300 تا نیروی اضافه‌تر دیگر هم در صورت نیاز و موارد اضطراری به افغانستان میتونیم منتقل کنیم. پس این تغییر وضعیت خروج کامل نیست، اما یک سری دلایل هم داره. مثلا به نظر من پایان دادن به یک سری هزینه‌های گزافه. شما میدونید که آمریکا در طول این جنگ طولانی تقریبا 2300 سربازش رو از دست داده و هزاران آمریکایی هم زخمی شدن. طبق گزارشی که مؤسسه کاست آف وار داده در آمریکا، ایالات متحده تو 20 سال گذشته 2,260,000,000,000 در افغانستان هزینه جنگ کرد.
بله.
و از طرف دیگه این هزینه دستاورد باثباتی که امروزه شامل یک دولت مقاوم، باثبات، مستحکم، قوی و یک امنیت پایدار، پایان دادن به ریشه خشونت و ترور و طالبان و اینجور چیزا در افغانستان بشه، نشده.
بله.
خب این میتونه یکی از دلایلی باشه که آمریکا تغییر تاکتیک بده در افغانستان که چرا باید این حد هزینه کنه. موضوع بعدی تغییر راهبردهای کاخ سفیده.
بله.
مدتیه که تقریبا 4-5 سالی هست که تینک تنک‌های آمریکایی مدام دارن میگن که نقش منطقه‌ای آمریکا برای امنیت ملی این کشور مخاطراتش زیاد شده.
بله.
و ایالات متحده باید از سازوکارهای گزینشی در حوزه امنیت منطقه‌ای استفاده کنه. خب این ادبیات باعث شد که پومپئو و ترامپ بیان وارد مذاکره با طالبان بشن، یعنی مذاکره با طالبان رو آغاز کنن. ایدهش هم از ایده رویکرد ترکیه بود.
بله.
یعنی ترکیه به این موضوع اشاره داشت بارها که آمریکا میتونه بحث سیاست منطقه خودش رو از طریق بازیگران نیابتی نهادینه شده تو پیمان‌های منطقه‌ایش پیگیری کنه.
بله.
خب خروج آمریکا با همین سیاست از افغانستان میتونه یک پروژه سه‌وجهی باشه، یعنی یه وجهش آمریکاست، یه وجه ترکیه و طرف دیگه طالبانه.
بله.
یعنی در واقع آمریکا قصد داره از ترکیه به عنوان یک بازیگر نیابتی توی افغانستان استفاده کنه و اردوغان هم که گفت فرودگاه کابل با 500 نیرو
بله.
قبلا هم سابقه داشته، مثلا آمریکا تو دهه 80 برای جنگ ایران و عراق به کمک صدام اومد و به طور نیابتی تو مهار ایران نقش ایفا کرد. حالا میخواد این نقش رو در پرونده های مشابه توی منطقه با کمک ترکیه و رژیم صهیونیستی اینا پر کنه.
بله.
به نظر من این تیکه از خروج آمریکا تو همین چارچوب و برای استفاده از بازیگران نیابتی منطقه‌ای میتونه قابل تحلیل باشه.
بله. آقای دکتر، من بسیار سپاسگزارم از صحبت‌های خوبی که داشتید و تحلیل خوبی که در ارتباط با بحث خروج آمریکا مطرح میشه، که خب خیلی بله بحث خیلی مفصل هست آقای دکتر و تحلیل‌های مختلفی در این حوزه ارائه میشه. ما چون تایم خاصی داریم برای صحبت کردن در این برنامه و پخش هم با ما وقت نمیده که برنامه رو ادامه بدیم. من سوالای دیگه ای دارم که میخوایم خدمت شما مطرح بکنم آقای دکتر. یک بحثی که رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کردن و روش تاکید کردن اینه که ملت افغانستان باید مراقب ابزارهای اطلاعاتی و سلاحهای جنگ نرم آمریکا در کشورشان باشن و هوشیارانه در برابرش بایستن. سوال اینه که واقعا این ابزارهای جنگ نرم که مقام معظم رهبری روش تاکید دارن چی هست؟
ببینید آمریکایی‌ها وقتی حضور مستقیم و نظامیشون رو در یه منطقه کاهش میدن، برای ابزار نیابتیشون یه سری سیاست‌ها و تاکتیک‌ها تعریف میکنن.
بله.
مثلا شما در جمهوری اسلامی میدونید که این جنگ نرمی که بعد از آمریکایی متوجه شدن از طریق جنگ سخت مثل جنگ عراق 8 سال همه دنیا با ایران جنگید، نتونست ایران از بین ببره.
بله.
اومدن جنگ نرم یعنی تئوری‌های براندازی بدون خشونت را اعمال کردن. خب یکیش اینه که جاسوسانی را اعدام میکنن در راستای ایجاد اختلاف، ایجاد انشعاب و تشدید درگیری ها در داخل یک کشور. گروه هایی را حمایت می کنن، گروه هایی را برپا می کنن علیه گروه های دیگر، علیه دولت، علیه حکومت مرکزی. مثلا الان شما می بینید در جمهوری اسلامی شبکه های تلویزیونی، ماهواره‌ای، رسانه‌ای برانداز علیه کشور ما که مدام تولید محتوای براندازانه دارن.
بله.
مدام تولید محتوای ضد نظام دارن، تولید محتوای مثلا اختلاف افکنی دارن، دست گذاشتن روی ریل قومیت گذاری دارن. اینا کاری که آمریکایی میکنن. بیش از 2000 شبکه در سطح دنیا فعال علیه جمهوری اسلامی. در افغانستان به دلیل شدت بیشتر قومیت گرایی و دست گذاشتن آمریکایی ها و غربی ها بر همین اساس، یکی از کارهایی که آمریکا میکنه قطعا بازی با برگ طالبان در افغانستان خواهد بود که ملت افغانستان باید خیلی هوشیار باشن. اولا اگر قرار طالبان در بدنه دولت افغانستان یا دولت افغانستان با طالبان به توافقی در راستای اجرای حکومت وحدت ملی برسن، باید بدون دخالت آمریکایی‌ها باشه.
بله.
این که مثلا آمریکا بخواد به خاطر ناامن کردن کریدور اقتصادی که میتونه بین ایران و روسیه و چین و کشورهای منطقه جمله افغانستان فعال باشه، ناامنی ایجاد کنه، برای این که مثلا به چین ضربه بزنه، به روسیه به عنوان رقیب ضربه بزنه، به ایران ضربه بزنه، ولی زمین بازیشو در افغانستان ایجاد بکنه، همین تهدیداتیه که مقام معظم رهبری به خوبی و هوشیارانه و آگاهانه و مدبرانه اشاره کردن.
بله.
الان ملت افغانستان نیاز به هماهنگی و هوشیاری داره. اولا باید بدونه که آمریکایی‌ها 20 سال حضور خودشون رو بی‌نتیجه ترد نمی‌کنه.
بله.
افغانستان و این اثبات این مدعا وضعیتی که ما امروزه در منطقه خلیج فارس می‌بینیم، وضعیتی که در ایران می‌بینیم که 40 سال از انقلاب گذشته هنوز دست از دشمنی با ملت ایران بر نداشته.
بله.
مشکلش با جمهوری اسلامی ایران و عقیده جمهوری اسلامی ایران یا اصول و عقاید جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه است که وسیله صدور انقلاب را متوقف بکنه با ملت ایران. الانم در افغانستان ما همین وضعیت حاکمه، یعنی آمریکایی‌ها در حال کاهش تعهدات خودشون در چارچوب نظم بین المللی هستن.
بله.
و دیگه نمیخوان مثل گذشته هزینه بدن برای حفظ این نظم.
بله.
خاطر همینه که در داخل کشورها یک سری بازیگران ممکنه حمایت کنن، ممکنه در همکاری‌های اون کشورها خلل ایجاد کنن.
بله.
به نظر من الان وقت اینه که با هوشیاری افغان‌ها خودشون اجازه ندن به جنگ داخلی منجر بشه.
بله.
و این نیست این اتفاق بیفته.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر. از شما دوست داشتیم که فرصت بیشتری داشته باشیم و صحبت های شما را و تحلیل شما را
مقتضی در خصوص خود وضعیت افغانستان در خدمت
شما. انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر و خدا نگهدار.
شکرم. خدا نگهدار.
گفتگویی بود با دکتر روح الله قاسمیان، استاد دانشگاه. همایش وبیناری با عنوان افغانستان صلح و امنیت پایدار از ساعتی قبل از سوی مجمع جهانی بیداری اسلامی در محل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. حسین اکبری معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی روز گذشته در نشست خبری مربوط به اجلاس گفت پیش بینی شده که بیش از 40 تن از رهبران افغانستان و نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان، چین، روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران در این همایش سخنرانی بکنند و افزود محورهای مشخص شده که متمرکز بر مذاکره در روند تحولات افغانستان بوده که با حضور و سخنرانی شخصیت‌هایی از اقوام مختلف افغانستان از ساعت 9:30 روز دوشنبه یعنی همین امروز تا ساعت 1 و پس از آن از ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر برگزار میشه. اکبری ادامه داد که امیدواریم این نشست کمکی بر روند صلح افغانستان بکنه. ایران از گذشته تا کنون با نقش میانجیگری خود تلاش داشته طرف‌ها را متقاعد کنه که راه مذاکره را به جای جنگ در پیش بگیرن و خواسته در ایراستا سهمی داشته باشند. و افزود با توجه به اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان اخراج شده‌اند و به اعتراف خودشان ناتو هم در افغانستان شکست خورده و این کشور را قبل از موعد مقرر ترک کرده، دنبال این هستند که ناامنی و هرج و مرج و جنگ داخلی در افغانستان شکل بگیرد. و گفته معاون دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی شکلگیری جنگ در افغانستان به هر دلیل به نفع امریکاست. علتش هم ایست که امریکایی ها برای ای که بتونن حضور خودشان در کشورهای دیگر که اشغال کرده اند توجیه کنن و گذشته خودشان به نوعی اصلاح کنن، میخواین که این پیام را بتن که وقتی ما نباشیم در افغانستان جنگ داخلی شکل میگیره و کشتار دوباره آغاز میشه و با استفاده از استراتژی رسانه‌ای که در اختیار دارن به دنبال این هستن که افغانستان وارد یک جنگ داخلی حتی کوتاه مدت شود. و خاطر نشان کرد راهبرد جمهوری اسلامی ایران ایست که در افغانستان به هیچ و جنگی رخ نده و آن مذاکره‌ای که قرار است در آینده رخ بده اکنون بشینن و با توجه به مؤلفه‌های قدرت در افغانستان با هم مذاکره کنند و به فکر رفاه، آبادانی و استقلال افغانستان باشند. خب تماس ما برقرار هست با سید عیسی حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان، و میخواییم که در مورد برگزاری این همایش با ایشان گفتگو بکنیم. آقای حسینی مزاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو دری هم سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزاریم آقای حسینی از شما، از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دارید. خب شما در جریان برگزاری همایش وبیناری افغانستان صلح و امنیت پایدار قرار دارید. در ابتدا نظرتان در مورد اهمیت برگزاری چنین نشستی با توجه به شرایط کنونی افغانستان بفرمایید.
طبیعی است که کنفرانس باید مهم باشه با توجه به شرایط فعلی افغانستان و ابهاماتی که در فضا وجود داره و زوایای تاریکی که به نظر میرسد. طبعا نیاز بود که به تبیین و تفسیر اوضاع پرداخته شود و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های برای رفع مشکلات و معضلات کنونی افغانستان صورت بگیرد. طبیعی است که برگزاری چنین کنفرانس زمینه را فراهم می‌کند برای حضور تعداد زیادی از اندیشمندان و علما و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی افغانستان تا هر کدام نظرات خود را بازگو بکنند، طرح‌ها و برنامه‌هایی که دارند و همچنان ارائه راهکارهایی در این وبینار صورت بگیره. از این جهت طبیعی است که برگزاری این وبینار توسط مجمع جهانی بیداری اسلامی کاملا به موقع و مثبت و اثرگذار خواهد بود.
بله. آقای حسین مزاری، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و از نزدیکترین همسایگان افغانستان چه نقشی میتواند در بحث مذاکرات صلح و برقراری صلح و امنیت در افغانستان ایفا کنه؟
جمهوری اسلامی در طول 4 دهه اخیر افغانستان ثابت کرده که اگر در میادین مختلف ورود بکند بتواند به نفع مردم افغانستان نقش اصولی و اثرگذار بازی بکند. در طول 14 سال جهاد در کنار مجاهدین افغانستان و مردم ما بودند، بعد از او در زمان حکومت مجاهدین و همچنان ایام مقاومت و در 2 دهه اخیر هم کاملا نقش جمهوری اسلامی مشخص و محرز بوده. اگرچه آمریکایی ها سعی کردند به ویژه در 2 دهه اخیر جمهوری اسلامی ایران از صحنه دور نگه دارند و برای ایفای نقش اثرگذارش ایجاد مانع بکنند، اما با توجه به پیشینه نیک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مردم افغانستان و همچنین جایگاه این کشور در بین مردم و نیز به خاطر موقعیت و اعتبار منطقه‌ای و جهانی که داره، طبیعی است که در شرایط موجود نیز میتونه نقش مثبت و اثرگذار بازی بکنه. به اعتقاد من اگر تا هنوز تحولات افغانستان و سمت مثبت پیش نرفته و یا صلح و ثبات برقرار نشده، به دلیل این بوده که کشورهای اثرگذاری از صحنه افغانستان دور نگه داشته شده و کشورهای آمده پیشگام شده مثل ترکیه یا قطر یا خود آمریکا که اینا به هیچ وجه از موقعیت و تاثیرگذاری مثبت نه تنها برخوردار نیستند بلکه نقش منفی در اوضاع افغانستان داشتن. برابر این طبیعی است که جمهوری اسلامی میتونه در راستای برقراری صلح و ثبات در افغانستان نقش ایفا بکنه و با توجه به نفوذی که نسبت به جریان‌ها و گروه‌های مختلف در افغانستان داره میتواند به راحتی گفتگوها را میانجیگری و مدیریت بکنه، چنانچه اخیراً اولین گفتگوی بین الافغانستانی در تهران آغاز شد و قطعاً اگر این گفتگو با جدیت و قاطعیت بیشتر ادامه پیدا بکنه حتماً به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسین مزاری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت، تشکر، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، در ارتباط با همایش وبیناری افغانستان صلح و امنیت پایدار. مذاکرات صلح دوحه که میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان بر ریاست عبدالله عبدالله و هیئت طالبان به سرپرستی ملا عبدالغنی برادر در دوحه پایتخت قطر برگزار شده بود، شب گذشته با صدور بیانیه پایان یافت. بر اساس این بیانیه دو طرف توافق کردند که مذاکرات تسریع شود و از این طریق برای برون رفت از وضعیت کنونی افغانستان هر چه زودتر راه حل دائمی پیدا شود. همچنین دو طرف تعهد کردند که تا رسیدن به توافق عادلانه و پایدار به سطح عالی رتبه در مذاکرات دخیل باشند و برای رسیدن به این هدف در آینده به چنین نشست‌هایی ادامه بدهند. رهبران دو طرف به هیئت‌های مذاکره کننده دستور دادند که مذاکرات را سرعت ببخشند. در بیانیه مشترک گفته شده که دو طرف نیاز دستیابی به یک توافق را که پاسخگوی منافع و خواست‌های همه زنان و مردان افغانستان در روشنایی اصول اسلامی باشد درک می‌کنند.
هر دو طرف اطمینان دادند که در سراسر افغانستان از زیربناهای عمومی محافظت میشه، از تلفات غیر نظامیان جلوگیری و در مورد کمک‌های بشری همکاری میشه. در بیانیه آمده که با توجه به گسترش چشمگیر ویروس همگیر کرونا در سراسر افغانستان، تمام اقدامات مناسب برای امنیت پرسنل واکسیناسیون